سلام، به 13 ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسن نیا هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه که در آن تلاش خواهیم کرد شما را از تازه ترین تحولات، تحلیل ها و اخبار پیرامون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آگاه و باخبر کنیم. در ابتدای 13 ویژه برنامه رادیو فردا لازمه که نکته ای را توضیح بدم. چند روزی است که دست کم در سطح شهر تهران بنرها و پلاکارت‌های تبلیغاتی نصب شده که در آنها به نقل از رادیو فردا آمده در صورتی که مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس آتی کمتر از 50% باشد، آمریکا میتواند به راحتی به ایران حمله کند. فارغ از این که بخوایم به اهداف کسانی که این بنرهای تبلیغاتی رو طراحی و در سطح شهر تهران نصب کردن بپردازیم، باید تاکید کنیم که این حرف و سخن رادیو فردا نیست و اصولا رادیو فردا به عنوان یک رسانه حرفه‌ای چنین رویکردی به انتخابات نداشته و ندارد. ما در این ویژه برنامه‌ها و دیگر برنامه‌هایی که به موضوع انتخابات پرداختیم، تنها و تنها بازتاب دهنده اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های موافقان و مخالفان حضور در انتخابات بودیم و این تنها و تنها شما هستید که در نهایت به این تصمیم می‌رسید که آیا باید در این انتخابات شرکت کنید، رأی دهید یا اینکه خانه نشینی پیشه کنید و این بار انتخابات را تحریم کنید. در گام نخست از 13 ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا سری به دنیای خبرهای انتخاباتی میزنیم و خبرنامه نخست برنامه را با حسن جعفری دنبال میکنیم.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
روز پنجشنبه یک روز مانده به انتخابات مجلس، با اینکه فعالیت انتخاباتی نامزدها ممنوع بود، اما بنابر برخی گزارش‌ها وزارت ارشاد به تمامی روزنامه‌ها دستور داد در بازتاب سخنان رهبر جمهوری اسلامی از تیترهای هماهنگ استفاده کنند. نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
مسئولان وزارت کشور و ستاد انتخابات جزئیاتی از روند رأی‌گیری در روز جمعه را اعلام کردند. به گفته آنها انتخابات از ساعت 8 صبح جمعه آغاز می شود و تا ساعت 6 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. البته بنابر قانون وزیر کشور می تواند به درخواست فرمانداران مدت رأی‌گیری را افزایش دهد. در انتخابات روز جمعه بیش از 48 میلیون نفر واجد حق رأی اعلام شدند. انتخابات روز جمعه در 207 حوزه انتخابیه اصلی انجام می شود که از آن میان مراحل رأی‌گیری در 14 حوزه به صورت کامپیوتری انجام خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد با رد صلاحیت صدها نامزد و محدودیت‌های دیگری که بر این انتخابات اعمال شده، از جمله حبس رهبران مخالفان، برگزاری انتخابات عادلانه غیر ممکن شده است. روزنامه‌های روز پنجشنبه همگی در تیتر یک صفحه اول خود با کلماتی مشترک سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره حضور گسترده مردم در انتخابات را درج کردند. به نوشته برخی وبسایت‌های خبری، این دستوری بوده که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به روزنامه‌ها ابلاغ کرده و مدیران مسئولی که در برابر این خواست مقاومت کنند به محدودیت‌های بیشتر تهدید شدند.
رقبا.
شکایت و گلایه از تشتت در میان اصولگرایان تا یک روز مانده به انتخابات هم همچنان ادامه یافت. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان که رهبری جبهه متحد اصولگرایان را در دست دارد، به خبرگزاری مهر گفته است: می‌خواستیم یک جبهه اصولگرایان داشته باشیم. 13 جبهه بیرون آمد. آقای مهدوی کنی گفته است شأن روحانیت بالاتر از شرکت در فعالیت‌های حزبی است، اما ما ورود پیدا کردیم تا در راستای اتحاد برادران اصولگرا جبهه متحدی تشکیل شود، لکن عده اجازه ندادند و این جبهه تبدیل شد به 13 جبهه. شماری از رقیبان اصولگرا در انتخابات روز جمعه از این قرارند: جبهه متحد اصولگرایان به رهبری محمد رضا مهدوی کنی شامل 15 گروه از اصولگرایان. جبهه پایداری انقلاب اسلامی با حمایت محمد تقی مصباح یزدی شامل برخی از وزیران پیشین محمود احمدی نژاد و نمایندگان هوادار وی در مجلس. جبهه ایستادگی با حمایت محسن رضایی. ائتلاف صدای ملت با سرلیستی علی مطهری و احمد توکلی. جبهه بصیرت و بیداری اسلامی به ریاست شهاب الدین صدر. جبهه توحید و عدالت و حامیان گفتمان انقلاب اسلامی. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه را بین 60 تا 80 درصد اعلام کرده بودند. در تازه ترین پیشبینی روزنامه کیهان از قول مخالفان نوشته است که میزان مشارکت 55 درصد خواهد بود. رقابت ها و منازعات اصولگرایان پای دفتر رهبر جمهوری اسلامی را هم به میان کشید. دفتر آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به هفته نامه نه دی وابسته به حمید رسایی نقل قول اخیر این نشریه از رهبر را تکذیب کرد.
گوناگون
دو وبسایت اصولگرای دیگر از دسترس خارج شدند. دو سایت اماریون و همتنگار روز پنجشنبه به 4 وبسایت دیگر نزدیک به جبهه پایداری پیوستند که پیش از این از دسترس خارج شده بودند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب که زندانی است در پیامی با ذکر 10 دلیل گفته است که در انتخابات روز جمعه که او آن را نمایشی و غیر آزاد خوانده شرکت نمی کند. روز پنجشنبه بازتاب سخنان یک روز قبل رهبر جمهوری اسلامی کمابیش تمامی رسانه‌های داخل ایران را فرا گرفت و بارها از زبان مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شد. آیت الله علی خامنه‌ای گفته بود حساسیت انتخابات مجلس نهم بیشتر از دوره‌های قبل است. و سرانجام این که ایرنا گزارش داده پیامک‌های تبلیغات انتخاباتی تا چند ساعت پس از تمام شدن فرصت همچنان ادامه داشته و چهارشنبه شب پیامک‌های انتخاباتی در ساعت‌های 2 و 3 بامداد مردم را از خواب بیدار می‌کرده.
حسن جعفری بود با مجموعه‌ای از تازه‌ترین اخبار مرتبط با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی. پیش از آن که شنونده دیگر بخش‌های 13 ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا باشیم، با خبر باشید که فردا روز جمعه یعنی 12 اسفند ماه روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با 3 ساعت برنامه زنده پوشش ویژه‌ای از روز برگزاری و چگونگی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت. از ساعت 10 تا 11 صبح به وقت ایران، 12 تا 13 به وقت ایران و 15 تا 16 به وقت ایران به موضوع انتخابات و چگونگی برگزاری انتخابات نهم خواهیم پرداخت. برنامه ساعت 6 فردا هم به موضوع انتخابات اختصاص داره. مطمئن هستیم که شما بهتر از ما میدونید بخش عمده ای از پوشش خبری فردای ما منوط به این هستش که شما از شهر و کوی و برزن خودتون آنچه را که میبینید و میشنوید از حوزه های رای گیری تا آنچه فکر میکنید مرتبط هست با انتخابات برای ما بگید. پس شماره پیامگیر رادیو فردا رو به خاطر بسپارید که توی همین برنامه اعلام خواهد شد و فردا با ما باشید با پوشش ویژه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی. یکی از ویژگی‌های نهمین دوره این انتخابات حضور شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به عنوان نامزد انتخابات در نهمین دوره انتخابات مجلس. فرماندهانی که اگرچه در سراسر کشور دیده میشن اما حضور اونها در حوزه انتخاباتی تهران و فهرست‌های رقیب در پایتخت بیشتر دیده میشه. همکارم مراد ویسی نگاهی جزئی‌تر انداخته به موضوع حضور سرداران و فرماندهان ارشد سپاه در رقابت‌های انتخاباتی و تلاش اونها برای کسب کرسی‌های سبز مجلس نهم.
مجلس 8 شاهد حضور شماری از فرماندهان ارشد سپاه به عنوان نماینده بود. حالا نیست که انتخابات مجلس 9 در راه است، تعداد قابل ملاحظه ای از فرماندهان ارشد در تهران و شهرستانها نامزد شدند تا کرسی های مجلس را کسب کنند. البته بیشترین تعداد از فرماندهان ارشد سپاه در فهرست های انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری در حوزه انتخاباتی تهران دیده می شود. در فهرست جبهه متحد از 30 نامزد حاضر 8 نفر از فرماندهان ارشد سپاه هستند و این در حالی است که در این فهرست فقط نام 4 روحانی دیده می شود. به عبارت دیگر نظامیان در این فهرست بیش از اقشار دیگر مانند روحانیون، زنان و اساتید دانشگاه دارای سهم هستند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا دلیل این امر را اهمیت حوزه تهران برای حکومت می داند.
رأی نمایندگان تهران و شهرستان ها از حیث تأثیر در فرایند قانونگذاری تفاوتی نداره، اما تهران همیشه تأثیر نمادین سیاسی در کشور داره. علارغم تمرکز نیروهای اقتدارگرا برای بسیج نیروهاشون در شهرستان ها و روستاها درس انتخابات مجالس هفتم و هشتم و نهم، اونها به نگاه کردن مردم نقاط دیگر کشور به تهران وقوف دارند. تحولات سیاسی در تهران در جهتگیری آینده و روندها تعیین کننده است و از همین جهت سپاهیان تلاششون این بوده است که در تهران حضور قدرتمندتری داشته باشند.
اما فرماندهان حاضر در فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان برای شهر تهران چه کسانی هستند و با چه سوابقی؟ یکی از این فرماندهان سرتیپ علی اصغر خانی، فرمانده سابق سپاه تهران و نیز فرمانده پیشین تیپ‌های 12 قائم و تیپ قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری است. دیگر فرمانده ارشد حاضر در این فهرست سرتیپ محمد نبی رودکی، فرمانده سابق لشکر 19 فجر در استان فارس است. علیرضا زاکانی، فرمانده سابق بسیج دانشجویی نیز نه تنها در این فهرست قرار دارد، بلکه رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در سراسر کشور است. سرتیپ محمد سروری، فرمانده پیشین بسیج غرب تهران موسوم به بسیج مقداد، حسین فدایی، رابط پارلمانی سابق وزیر سپاه با مجلس، مسعود میرکاظمی، وزیر پیشین نفت و الیاس نادران از اطلاعات سپاه از دیگر فرماندهان حاضر در این فهرست هستند. اما شاید معروفترین آنها را باید سرتیپ محمد اسماعیل کوسری دانست که پیش از این فرمانده لشکر 27 تهران و نیز جانشین قرارگاه سارالله بوده است. در فهرست جبهه پایداری وابسته به آیت الله مصباح یزدی نیز حداقل نام 4 فرمانده ارشد سپاه دیده می شود. در کنار سرتیپ محمد اسماعیل کوسری و مسعود میرکاظمی، علی اصغر زارعی دیگر فرمانده ارشد حاضر در فهرست جبهه پایداری است. علی اصغر زارعی از فرماندهان جنگ الکترونیک و مخابراتی سپاه است و در این عرصه نیز دارای سمت‌های مدیریتی و فرماندهی بوده است. دیگر فرمانده حاضر در فهرست جبهه پایداری سرتیپ حسن حمیدزاده، معاون پیشین ستاد کل نیروهای مسلح است. مجید محمدی معتقد است نظامیان از معدود وجوه مشترک بین فهرست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هستند.
جبهه متحد و جبهه پایداری دو جناح اصلی رقیب در انتخابات هستند. اینها طبیعی است که باید سهمی رو برای سپاه کنار میگذاشتند تا سپاهیان علیه اونها کودتا نکنند. به نظر من هر دو جبهه از برخورد سپاهیان با اصلاح طلبان درس گرفتند. اصلاح طلبان سهم فرماندهان سپاه رو در قدرت چنان که باید در نظر نمی گرفتند و به همین علت هم به تدریج حذف شدند.
از طرف دیگر با وجود پررنگ بودن نام نظامیان ارشد در فهرست جبهه متحد اصولگرایان و فهرست جبهه پایداری، نام نظامیان در فهرست جبهه توحید و عدالت وابسته به اسفندیار رحیم مشایی و نیز فهرست صدای ملت وابسته به علی مطهری دیده نمی شوند. اما دلیل این امر چیست؟ مجید محمدی:
هر دوی این فهرست ها من فکر میکنم میخوان در این انتخابات در نقش اپوزیسیون ظاهر بشن. میدونند که افکار عمومی نگاه مثبتی به سپاه و نقشش در اقتصاد کشور در تنش زایی و همچنین برنامه هسته‌ای نداره. سپاه بخشی از وضعیت موجود هست که اونها میخوان علیه این وضعیت موجود جبهه بگیرند.
خارج از تهران و در شهرستان ها نیز شماری از فرماندهان ارشد سپاه نامزد حضور در مجلس شده اند. از جمله این افراد می توان از سرتیپ جواد درویشوند از حوزه خرم‌آباد نام برد که پیش از این معاون وزیر دفاع و از مسئولان صنایع زرهی بوده است. سرتیپ محمد کرمی راد، فرمانده سابق لشکر 11 سپاه نیز از نامزدهای حاضر در انتخابات شهر کرمانشاه است. سرتیپ حسین فلاحی از شهر بابک، سرتیپ علی مولوی از خراسان، قاسم جوادزاده از دماوند، سرتیپ فقیه و سرتیپ جوکار از یزد و سرتیپ عبداللهی از سنندج دیگر فرماندهان ارشد حاضر در رقابت‌های انتخاباتی شهرستان‌ها هستند که برای ورود به مجلس نهم به شدت تلاش می‌کنند. مجید محمدی: مجموع حضور نظامیان در رقابت‌های انتخاباتی تهران و شهرستان‌ها را با یک هدف کلی‌تر در ارتباط می‌داند و میگوید
به نظر من سپاه میخواد اهرم‌های قدرت رو در همه قوای کشور در اختیار داشته باشه، از سه قوه تا مجمع تشخیص تا مجلس خبرگان و حتی حوزه ها. رجوع میدم شنوندگان شما رو به تلاشی که اخیراً سپاه کرده برای تأسیس مدارس علمیه. مجلس هم از نظر معافیت نظارتی و هم از نظر اختصاص بودجه برای سپاه اهمیت داره. همچنین سپاهیان در هر گونه مصالحه یا موازنه قوا با دستگاه رهبری به مهره‌های بیشتر نیاز خواهند داشت.
و نهایت اینکه تمامی این نظامیان ارشد در حالی برای ورود به مجلس تلاش می‌کنند که اکثر آنها هنوز نظامیان در حال خدمت به شمار می‌روند. آنها برای حضور در انتخابات از ستاد کل نیروهای مسلح اجازه می‌گیرند و این به آن معناست که آنها هنوز نظامیان در حال خدمت به شمار می‌روند.
شنونده یک گزارش مراد ویسی بودید از سپاهیان حاضر در لیست‌های انتخاباتی. بدون مقدمه چینی و حرف اضافی سراغ پیامگیر رادیو فردا می‌رویم و پیام‌هایی که شما شنوندگان رادیو فردا روی این پیامگیر به جای گذاشتید.
بنده در انتخابات شرکت نمی‌کنم. در این 33 سال جز فقر و گرسنگی و وحشا و تورم چیزی ندیدیم و الان شب عید برای ما عزاست. چون نمی‌دانم برای بچه‌ام چجوری کفش و پیراهن و لباس نو و آجیل بخرم. ای کاش اصلا عید نمی‌شد. من رأی نمی‌دهم.
به نظر من برین رأی بدین، چون حق همه ماست که بریم رأی بدیم. شما اگر رأی ندین به مملکت خیانت کردین. کشوری همچی رهبری که ما داریم نداره.
به نظر من شرکت در انتخابات خیانت به خودمونه، خیانت به مردم ایران. شرکت در انتخابات،
من به عنوان یه ایرانی پای صندوق نمیرم. دلیل به خاطری که حقوق برج پنجمون تازه دادن. آخه من کارگر با چه جور درآمدی میتونم زندگی کنم؟
ما تا آخرین لحظه پشت سر نظام جمهوری اسلامی ایستاده ایم و رأی میدیم.
اینجا هرکی که رأی میده حضور اجباره، کسی به دل خودش رأی نمیده. این رأی هم که میدیم باقیدی که حقوقمون رو قد نکنن، اگر به دل خودمون نیست.
رأی یعنی با همه همسو شدن، پای صندوق های رأی الگو شدن. رأی یعنی یک نظر دست ساختن، در جهان الگو شدن، در تاختن.
من توی انتخابات شرکت نمی کنم. از شما هم خواهش میکنم که شرکت نکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگرچه روزنامه‌های ایران روز پنجشنبه و طبق قانون انتخابات از بازتاب آگهی‌های تبلیغاتی محروم بودند، با این وجود تمامی روزنامه‌ها آخرین سخنرانی آیت الله خامنه‌ای درباره انتخابات را پوشش دادند. در خبرنامه دوم ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شویم در گفتگویی با همکارم الهه روانشاد و انعکاس تحولات انتخاباتی در روزنامه‌های امروز ایران.
بله، اجازه بدین من دو نکته درباره رویدادهای روز گذشته که در روزنامه‌های شماره پنجشنبه منعکس شده رو عرض بکنم خدمت شما. یکی این که اغلب روزنامه‌های پنجشنبه عکس و سخنرانی آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در صفحه نخست خودشون منتشر کردند و از قول او نوشتن که ملت روز جمعه سیلی سختی به چهره استکبار میزنه. پیشتر اخبار رسمی از روزنامه‌های ایران حاکی بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی طی روزهای اخیر تماس‌هایی با روزنامه‌ها داشته و تأکید کردند که حق ندارن هیچ گزارش تردیدآمیزی که روند و صحت انتخابات رو مورد سوال قرار بده منتشر بکنن و باید تیترهای صفحه یکشون حتما در تشویق مردم برای شرکت در انتخابات باشه. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد هم اظهارات صادق لاریجانی رو منتشر کرده و هشدار ایشون به کاندیداهای انتخابات مجلس رو. آقای صادق لاریجانی به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد گفته که تمام کاندیداها که شرکت کردن در انتخابات با حضور خودشون انتخابات رو گرم و گرمتر کردن و به اقتدار نظام کمک کردن و حق ندارن پس از انتخابات با انجام برخی حرکات یا برخی سخنان شأن و چارچوب قانونی روند انتخابات رو مخدوش بکنن و ایشون تاکید کرده به عنوان رئیس قوه قضاییه که در صورت چنین مشاهده چنین حرکاتی از سوی کاندیداهای انتخابات مجلس با اونها برخورد خواهد شد.
روزنامه مردم سالاری نوشته که جای خالی احزاب در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کاملا احساس میشه.
روزنامه مردم سالاری یادداشتی در شماره پنجشنبه منتشر کرده درباره ضرورت حضور احزاب در انتخابات و در این یادداشت که با تیتر بعد از امروز منتشر شده روزنامه مردم سالاری تاکید کرده که در انتخابات مجلس نهم جای احزاب خالی بوده و اغلب گروه های سیاسی یا جناح‌های حاکم به شکل جبهه و ائتلاف در انتخابات حضور داشتند. این روزنامه تاکید کرده که بسیار از مشکلات کشور از جمله انتصاب مسئولانی که کارآمد نیستند به دلیل نبود احزاب صورت میگیره و خواهان این شده که به احزاب اجازه فعالیت‌های بیشتری داده بشه تا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده دست کم احزاب بتونن به شکل مستقل در انتخابات حضور داشته باشن.
و روزنامه رسالت از حساسیت انتخابات فردا خبر میده.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در سرمقاله‌ای تحت عنوان حساسیت انتخابات فردا مواردی رو به عنوان حساسیت‌های انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نگاه جناح حاکم ذکر کرده. از جمله این روزنامه تاکید کرده که این انتخابات اولین انتخابات پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 است و اونطوری که روزنامه رسالت نوشته دشمن تلاش می‌کنه تا وانمود کنه که جریان معترض هنوز زنده است و انتخابات رو تحریم کرده. دومین نکته‌ای که رسالت برش انگشت گذاشته این هست که میشه با حضور در انتخابات و حضور حداکثری در انتخابات تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رو لغو کرد و نکته مهمتر این که روزنامه رسالت تاکید کرده که مجلس نهم میتونه گامی برای تعیین ریاست جمهوری بعدی باشه و بر همین اساس باید یک مجلس اصولگرا و وابسته به جناح حاکم باشه. و نکته پایانی این که روزنامه رسالت نوشته مجلس نهم احتمالاً با بحث‌های کارشناسی در خصوص نوسازی نظام سیاسی ایران و بحث تغییر قانون اساسی همراه خواهد بود و از این نظر برای جناح حاکم مهم هست که ترکیب اون وابسته به این جناح باشه.
تازه ترین تحولات اخبار و تحلیل‌های انتخاباتی در روزنامه‌های ایران را از زبان شهرام رفیع‌زاده شنیدید. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ماست. ایلیا، روزنامه‌ها و نشریات جهان عرب چه نگاهی به انتخابات مجلس نهم در ایران داشتند؟ ایلیا، روزنامه‌ها و رسانه‌های جهان عرب به طور کلی چه نگاهی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند؟
توی روزهای اخیر مطالب زیادی در مورد انتخابات توی روزنامه‌های مختلف جهان عرب نوشته شده، اما امروز تقریبا همه روزنامه‌ها به برگزاری انتخابات در روز 2 مارس یعنی فردا اشاره کردند. مطالب مشترکی در روزنامه‌های جهان عرب در مورد انتخابات نوشته شده، تأکید بر اینکه این اولین انتخاباتی است که بعد از ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش ایران برگزار میشه. برای همین اون انتخابات مهم ارزیابی کردن که فضای کلی جامعه رو میتونه نشون بده. تأکید شده که اصلاح طلبان در این انتخابات حضور ندارن، طیف‌های بزرگ اصلاح طلبان اون رو تحریم کردن، برای همین رقابت منحصر شده به درون جناح محافظه‌کار که اون رو هم به 2 بخش تقسیم کردن، نزدیکان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان احمدی نژاد.
اینطور که ایلیا تو میگی، در واقع روزنامه‌ها و رسانه‌های جهان عرب فراتر از اون نگاه کلی که به موضوع انتخابات در یک کشور دیگه داره برگزار میشه رفتن و از سطح کلیات عبور کردن. به این معنی آیا مطلبی مثلا درباره این که ترکیب طیف‌های شرکت کننده در انتخابات چی هستش و این گروه‌ها و این جبهه‌های حاضر در انتخابات به کدام جناح سیاسی نزدیک هستند، آیا سخنی از ترکیب طیف‌های مختلف شرکت کننده در انتخابات هم به میان اومده؟
درست میگه آرش، توی انتخابات وارد جزئیات هم شده و به بحث‌های داخلی که در ایران هست هم پرداختن. به طور مشخص روزنامه الحیات که روزنامه فرامنطقه هست مطلب مفصلی نوشته در مورد طیف‌هایی که در انتخابات حضور پیدا کردن، اونها رو به 4 دسته اصلی تقسیم کرده. در حقیقت یک گروه نزدیکان به احمدی نژاد هست که گفته این همون جبهه پایداری هست، بعد گروه جبهه متحد اصولگرایان با محوریت مهدوی‌کنی هست که گفته اینها اصولگرایان سنتی هستند، یک گروهی نام برده ازش اونها رو نزدیکان محسن رضایی نام برده، و یک گروه دیگر رو گفته گروه علی مطهری هستند که اینها از میان اصولگرایان از همه شفافتر هستند. اما همین روزنامه الحیات گفته که تمام این تستایی که در انتخابات وجود پیدا کردن به دلیل اینکه عمده برنامه ها و گفتمانشون نزدیک به همه در فضای کلی به خصوص در شهرهای بزرگ شاهد شور و هیجانی برای انتخابات نمیبینیم، و گفته بعضی از چهره ها پیشنهادهایی دادن برای گرم کردن تنور انتخابات، از جمله خود محسن رضایی که پیشنهاد داده بود مناظره برگزار بشه تا مردم بیشتر ترغیب بشن برای مشارکت.
ایلیا، یکی از محورهای معمول در گزارشایی که به هر حال موضوع انتخابات رو مورد توجه قرار میده، پیش بینی درباره نتیجه رقابت‌های انتخاباتیه. آیا در مطالبی که تو دنبال کردی در نشریات و روزنامه‌های جهان عرب درباره انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، پیش بینی هم شده که کدام یک از گروه‌های حاضر در این رقابت‌ها از میان اصولگرایان پیروز انتخابات هستند و پیروز خواهند شد در این رقابت‌ها؟
آرش، این نکته جالبه. تو روزنامه های جهان عرب مثلا دیدم روزنامه از سیاسه کویت و روزنامه الجزیره سعودی گفتن عمده رقابت میان دو گروه خواهد بود، گروه اصولگرایانی که اونها رو معتدل نامیده، یعنی نزدیکان آقای خامنه‌ای رو معتدل نامیدن، و گروه دوم گروه اصولگرایان تندرو که نزدیکان احمدی نژاد هستن. البته اطلاق واژه تندرو به این بشر اصولگرایان به خاطر حضور محمد تقی مصباحی از این هست که در رسانه‌های جهان عرب از اون به عنوان روحانی تندرو همیشه نام برده میشه. پیش بینی کردن که در این انتخابات به دلایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی گروه احمدی نژاد شکست سنگینی خواهد خورد و اصولگرایان سنتی اکثریت پارلمان رو به دستش خواهند گرفت.
ارزیابی این رسانه ها درباره گروهی که آقای مطهری اون رو راه اندازی کرده، گروه صدای ملت، چطور هستش؟ آیا تفکیکی قائل شدند بین این گروه سوم با به هر حال هواداران آقای خامنه ای و نزدیکان آقای احمدی نژاد؟
روزنامه البیان امارات یه مطلبی در مورد خود شخص مطهری و انتقادهایی که می کرده و می کند دولت نوشته، و اون رو یک گروه و یک پدیده جدیدی در میان اصولگرایان نام برده، ولی گفته به خاطر کم بودن تعداد افراد حاضر در این گروه نمیتونه مثلا یک تیفی باشه مثل بنیادگرایان که به طور ناگهانی به منصه ظهور رسیدن. پیش بینی کرده که وارد مجلس خواهند شد، اما همچنان در مجلس یک گروه اقلیت خواهد بود، گروهی که منتقد خواهد بود. به احتمال داده که ممکنه در سالهای آینده این گروه هم اصولگرایان حاکم سعی کنه که حذف کنه از رقابت ها.
ایلیا، چه محورها و موضوعات دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برای روزنامه ها و رسانه های جهان عرب جذاب بوده؟
تبلیغات، یک محور جالب براشون تبلیغات انتخابات هست. روزنامه افشار کلوسه که گزارش تفصیلی در این باره نوشته، گفته که از اول پیروز انقلاب به هر حال نوع تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری فرازها و فرودهایی داشته از نقطه نظر دینی. در اوایل دوره انقلاب از زمان حیات آیت الله خمینی بیشتر تبلیغات انتخابات بعد دینی داشته، همیشه سعی می‌کردن خودشون نامزدها نزدیک بدینن به مسائل دینی، به ولی فقیه نزدیک کنن. در دوره بعد، در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، مسائل اقتصادی بیشتر مورد توجه بوده برای نامزدها. در دوره آقای خاتمی مسائل ملی بوده و منافع کشور از دید ملی و به اهمیت دادن به جوانان بوده، اما گفته الان در این دوره انتخابات دوباره شاهد هست که بیشتر نامزدها چون از صفحه اصولگرا هستن سعی میکنن مسائل دینی رو به عنوان تابلوی خودشون قرار بدن، و به یک نکته ظریف هم اشاره کرده، گفته به خاطر اینکه در این دوره محبوبیت احمدی نژاد نسبت به دوره قبل کاهش پیدا کرده و عمده این کاهش محبوبیت به خاطر مسائل اقتصادی بوده، حتی نامزدهای معروف به طیف احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی خودشون از عکس آیت‌الله خامنه‌ای استفاده کردن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. به پایان 13مین ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا رسیدیم، اما فردا جمعه 3 ساعت به طور زنده با شما خواهیم بود با پوشش ویژه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. فردا جمعه شما هم چشم و گوش رادیو فردا باشید، به ما بگویید در شهر و روستای شما، در کوی و برزن شما، واکنش ها به انتخابات چگونه است و چه حال و هوایی را تجربه می‌کنید. تا فردا ساعت 10 صبح به وقت ایران و پوشش ویژه انتخابات مجلس نهم، شب بر شما خوش.
شنبه دیدگاه ها.
انتخاب خارج ایران چیست؟
در شرایط کنونی از قبل از این انتخاب مجلس.
یک شنبه صدایی دیگر.
اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران.
دوشنبه نمای دور، نمای نزدیک.
آزادی
شاملو امروزی بودنش به معنای فردایی بودن زمانه خود.
سه شنبه صدای شما.
این که نفرم بیدرد بیگرم باید درشت مجازت برسونم هر که داری دوشمن شاد برم.
چهارشنبه مجله اقتصادی.
یک ارزش بر افزوده مقاومت میکنه.
اصولا مالیات بر ارزش افزوده نظام مالیاتی بود.
پنجشنبه فردا آهنگ. به مقصد رسیدید، لطفا خارج شوید.
سلام متفاوت به شما شنونده های همیشگی.
سلام.
خوب بود؟
عالی بود.
برو.
یه سلام همیشگی به شنونده هایی که به تازگی به ما پیوستند. سلام، خوش اومدید، صفا آوردید.
خیلی خیلی خوب. فرداهنگ 25 امروز 11 اسفند اول ماه مارس برنامه است که بوی بهار به مشامش رسید و برای جشنای پیش رو آماده میکنه.
بعد از هفته ها سرما و تاریکی این
در فرداهنگ 25 امروز یه جشن دیگه هم گرفتیم، اونم به این دلیل که صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا همین دقایقی پیش 5 رقمی شد. ای بابا.
شب جمعه هم که باشه دیگه چی میشه؟
میشبی زنده یکی از
موسیقی ما زمان ما باید حفظ
بکنه. موسیقی مفهوم لذت بردن و لذت بخشیدن.
همیشه در فیما بین کار
مردم باید به موسیقی توجه
کنن. موسیقی راک به سمت
عشق همه چیز زندگیه. جاش تو همه چیز.
من پیام رضی،
من آتوسا عزیزی،
شما هم شنونده فرداهنگ شماره 25 هستید. و اما در برنامه 25 از این هنرمندان خواهید شنید:
از مدونا،
از امانوئل چکنواریان،
از دلکش،
از بنان،
از مایکل بولتون
در مورد ترانه‌های برتر صحبت می‌کنیم در هفته که گذشت
و از خیلی چیزای جالب و شنیدنی دیگه.
مثلا چی؟
مثلا اسکار.
مرسی. گفتی اسکار، من یاد این ماجرا افتادم که از تقریبا دوشنبه گذشته، دوشنبه
صبح خیلی زود
که اینجا همه قیافه‌هاشون دیدنی بود اون دوشنبه به خاطر اینکه بیدار مونده بودن و مراسم رو می‌دیدن، تا امروز من منتظر بودم که این میکروفون به دست من هم برسه و با اینکه خیلی در این هفته راجع به فیلم برجسته جدایی نادر از سیمین و اسخر فرهادی و جایزه اسکارش گفته شده، ما هم از طرف فرداهنگ و بخش موسیقی رادیو فردا بگیم که ما الان دیگه یک ملت اسکاردار شدیم و اسکار داریم و خیلی خوشحالیم و از بخش موسیقی رادیو فردا به افتخار جایزه اسکار اسخر فرهادی همه خوشحالیم و براش کف میزنیم. اما خانم ها آقایان، تا اینکه خیلی ما اینجا فضای جشن و شادی دیگه ما رو اینجا جو زده نکرده، بریم سر برنامه. آغاز برنامه است، مثل معمول میدونم که آماده هستید، یعنی منتظرید که من اینو بگم. الان برید آروم آروم به سمت قلم و کاغذ، پس لطفاً این کارو بکنید. شما خانوم ها و آقایون،
خانوم آقایون، ای وای ما اینجا نشستیم، ما که عاشق هم هستیم، بیا با هم دیگه برفتیم، با چرا به هم نچسبیم.
خب حالا امیدوارم همه اتفاقا بیافته، فقط این چسبش به هم نچسبیم این اتفاق نیفته در این برنامه. شماره تلفن آتوساگیر ما در برنامه فردا هنگ که نزدیک به اگه گفتی 84 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت هست 2042-02-21-12-41-13.
همینطور 2042-02-21-12-21-12.
برو بالا
خانوم آقایون.
چه جشنیه. من هی دلم میخواد این شماره رو هی بگم، الان شده 10016 تا. بزن دست قشنگه رو. شده 10017 تا؟ نشد آزاده شده؟ نشد هنوز 10017 تا؟ برو بالا پس. تو مثل که نشده در 2017 تا.
ولی شماره دیگه هم داریم، شماره تلفن آتو سگیر رادیو فردا در پراگ 2042-06-03-87-41-50.
ما فکرم میخوای بگی که شماره آتو سگیرمون هست در 2017 تا. خیلی تو این شماره ها ما گیر کردیم، برای این شماره آتوسک میگیره، ولی ما همچنان منتظر نفر 10017 هم هستیم. آتوس از اون طرف آزادم به من میگه که شماره 10000 عضو 10000 صفحه فیسبوک پیوسته و عکسش هم گویا گذاشته. من هنوز ندیدم، من هنوز خودم ندیدم این عکسو، ولی اگر ببینم حتما راجبش صحبت میکنیم. شما مهتا جان برو بالا. خب نفر 10000م الان کشف شد. آقای آیدین، ما به شما تبریک میگیم که 10000می هستی، ما رو بسیار خوشحال کردی. ما چون هیچ قولی نداده بودیم برای جایزه و این اتفاق میشه، خیلی خوشبین نبودیم فکر کنم که مثلا 10000 تا میشه به این سرعت. به هر حال ما مطمئنیم یه جایی اتفاقی افتاده. شدیم چند تا؟
سه.
صداش نمیاد.
به شدیم 10,200 در فیسبوک.
فکر کنم اینجوری ادامه پیدا کنه 20,000 تا پای 84 دقیقه وقت داریم هنوز، 81 دقیقه فکر کنم بشیم.
حتما میشیم. بچه کمک کنید.
تو فکر میکنی چی شده؟ در این یک هفته گذشته تعداد اعضایی که به ما میپیوندن خیلی بالا رفته، در یعنی سرعتش با سرعت قبل خیلی فرق کرده. آزاد فکر میکنین چی شده؟ شما مسئول ارتباطات برنامه فرداهنگ هستید، به ما این توضیح بدید ما بدون.
من فکر میکنم بچه ها خیلی دارن دست به دست هم میدن تا صفحه فیسبوک ما بالا بیاد. الان میتونم بگم 10,021 نفر شدیم.
من نگران شدم، فکر کنم
من خودم خیلی هیجان زده هستم.
زاکربرگ زنگ بزنه بعد از برنامه بهمون که این چه خبره. به هر حال اگر از طرف کمپانی فیسبوک تلفنی داشتیم حتما بذارین تو لیست پخش بشه. مرسی از تو آزاده. مهردادم همچنان مثل هر فرداهنگ اینجا با ماست. یه ترانه خیلی تازه رم از آلبوم تازه فرزاد فرزین که هفته گذشته منتشر شد به اسم شلیک گذاشته کنار به اسم بانو. شلیک کن بره.
عاشقونه باز منو صدا کن، بیا تو دلم آتیش بپا کن. میدونی که از تو سیر نمیشم، با تو باشم دیگه پیر نمیشم. عکس توه تو خواب چشمای من، هر نگات مونده تو رویای من. توی واسم همیشگی میدونم، تا دنیا دنیا واسه تو میخونم.
چهار اینجوریه.
من که میخوام عاشق بشم، کی از تو بهتر برای کی دیوونه شم؟ کی از تو بهتر؟ تو وقتی که تو نبودی عاشق نبودم.
اینجا که حضور مطربان پررنگ است، اینجا که حضور مطربان پررنگ است، برنامه بی نظیر فرداهنگ است. استاد رضی به شعر من خورده نگیر، تنگ آمده قافیه کمیتم لنگ است. دم سیمسیم گرم. همین الان اینو در صفحه فیسبوک برام نوشته، اسمش گوشه ربایی 34 دیگه، هی کپی نکن بذار دیگه، خوندیم دیگه. سیمسیم جان خیلی هم خوب میگی، اتفاقا من از من خیلی توانا هستی، استعدادم داری، ما هم خیلی آدمهای ربایی خونی هستیم، اینجوری ما. متشکرم. آره سی دقیقه بیار پایین، میخواستم بگم که ما خوردم نگرفتیم راستی، ما نه. چیزی نه، ما یه شوخی یه جایی کردیم نه. خودمون اشتباه
من یادم قضیه چی بود، یه مقدار آخر شعر لحن فرق میکرد.
تو گفتی ببین اینا رو تو گفتی الان ناراحت
خودت
شده.
اول گفتی من گفتم. آره اتفاقا خودت گفتی،
یادم نمیاد.
با درود خسته نباشید به آزاده عزیز مهداد گرامی.
ما هم که اینجا نیستم.
سلام، من فضا اینجا میرسونم پیام وزیر و آتشای عزیز و اون دارم دقیقه که براتون فرستادم بدون آسیب و آفت به دستون رسیده باشه. در نهار من مجدد میخونم با اجازتون. یا بنشین که بیروید من ها دلتنگ میاید، ز بزم شوق یاران نغمه و آهنگ میاید، شد آخر شوکت خارو زجر جلوه بهمن، ز دلها میرود غمها چو فردا هنگ میاید. براتون آرزوی موفقیت توریزی و شادکامی دارم، لحظات خوب و خوشی رو برای همه شنوانده برای خوب و فهمیتون آرزو میدارم.
به به کیفم کوک شد، مرسی پشمان. شبیه مسابقه مشاعره شد ولی الان دیگه با فردا هنگ خورده فاصله پرکشون برو بالا میخوریم.
با درود به شما، بیمار هستم از روستاهای گدساران، میخواستم از این تقاضا بکنم اگه میشه ترانه های رپ از یاد بیشتر بذاریم. تا فردا با فردا. بسیار سپاسگزارم از برنامه ها قشنگتون.
آقا خسته نباشین، دمتون خیلی گرم، امشب تا صبح حال دادین. آهنگای قدیمی، آهنگای ناز، آهنگای جدیدی که هم که انداختی خیلی لوکس بود. اون شادمهرتون خیلی حال داد، دمتون گرم.
دم خودتون گرم، کرتیم آقا، خیلی متشکرم.
خسته نباشید بابا، حالتون خوب؟ الحمدلله، من عبدالرضا هستم. بالا غیرتن این همه ترانه‌های اصیل ایرانی گذاشته در حضرت عباس، بقید چه ترانه‌های اینه پخش میکنید شما؟ آقا نیادار، آقا نیادار، آقا شاید ترمودش بوری به نگر نمیداره، قرمونه برم بابا. این همه ترانه گلپا ایرج، این همه خواننده های معروف ما داریم، این ترانه با 63 سال هم بدارم صحبت میکنم با تون قرمود رو سده من پخش کنید مرد مردونه.
الان با اراده کاهش میکنم قسمت موسیقی مسئولین یکم این توجه بفرمایید، دیگه عشقای شیرین و عشقای دیرین صدای خواننده‌های ناشناس قدیمی اینا چه لطفی داره، ممکنه فقط یه عده محدودی پیرزن رو خوشحال کنه. در حال حاضر همون آهنگای خوب همیشگیتون رو بذارین که واقعا از مسائل اجتماعی خوندن، همون جوونامون، همون چیزایی که به زیرزمینی معروف. اگه ما قرار نیم ساعت تحمل کنیم موسیقی رو و اخبار یا حرفای مهم نشنویم، من یکی که ترجیح میدم از این نوع باشید.
ممنون از همه شما که با ما تماس گرفتی، تماس های دیگری هم داریم در طول برنامه براتون پخش میکنیم. این برنامه هم برنامه است که به حضور شما احتیاج خواهد داشت، بهتون خواهیم گفت چرا. یک مسابقه خیلی ویژه داریم امروز و جشن ما رو کامل خواهد کرد، همراه ما بمانید.
سراخ نمی رفت، نشسته بود فردا هنگ گوش می ده.
خب آجستا بیا خیلی زودتون سریع بگیم قصه از چه قراره.
قصه از این قراره که ما میخواستیم برای شما یه مسابقه بذاریم، دوباره مثل هفته های قبل اسم یک خواننده رو حدس بزنید، ولی یه جوری هم تبدیل شد به مسابقه برای خودمون.
آره، برنامه سازی هم کرد برامون حتی این ترانه. قصه اینجا بود که این ترانه‌ای که به دست ما رسیده بود انقدر قدیمی بود و انقدر ناشناس بود که ما اول از همه وقتی خواستیم اینو براتون پخش بکنیم فکر کردیم اگه خودمون ندونیم خواننده‌اش کیه بعد چیکار باید بکنیم، و ترجیح دادیم که از بخش موسیقی خارج بشیم و بریم از بقیه بپرسیم که نظرشون چیه و اگه میدونن اسم خواننده کیه به ما بگن. این هم حاصل در واقع
جستجوی ماست.
قسمتی آماده است که تا حالا از این جور برنامه ها و این جور آیتم ها نداشتیم در فرداهنگ، یکی شنیدنی است، با هم بشنویم. الو، سلام آقای سرگامی، امیدوارم حالت خوب باشه. من یه خواهشی داشتم، از اونجایی که تو خیلی خبره‌ای در مورد ترانه‌های قدیمی، ما یه ترانه‌ای می‌خوایم امروز پخش بکنیم که هر چی می‌گردیم نمی‌تونیم اسم خواننده‌شو پیدا کنیم. یه تیکش گوش کن ببین اینجوریه.
مرا فکندی سپون تو بی وفا جان لیلا.
آره خیلی قربون دستت، اگه من زنگ بزنیم و بدونی که اسم خواننده چیه خیلی کمک کردی به ما، قربونت فعلا. چیکار کنیم حالا؟ چه وضعیه؟
آخه نمیشه یه آهنگی که خودمون نمیدونیم خواننده‌اش کیه با من مسابقه بذاریم.
خب پاشو بریم، پاشو بریم تو تحریری از بر بچه‌ها می‌پرسیم ببینیم چه کی میدونه دیگه. به هر حال قدیمی و موسیقی دوست کم نیست تو تحریریه. پاشو بریم.
بریم. از کی بپرسیم اون
وقت؟ کی اول آزاد سر شلوغ است؟ آی روشن سلام، ببخشید از کار اومدم سراغتون. یه ترانه‌های به ما داده بودین، خیلی ترانه‌های شنیدنی، یعنی یکیش هست. ما هر چی گوش می‌دیم نمی‌تونیم بفهمیم خواننده این کار کیه. اینا یه تکش با هم دیگه وقت دارین یه دقیقه با هم گوش کنین. آره اینه، شما که خودت این کارو به ما دادی بهمون بگو این اسم خواننده کیه برای برنامه خیش داریم امروز.
حقیقتش اینه، من خودم هم خیلی دنبال خواننده‌اش می‌گشتم و خیلی هم در واقع توی گوگل سرچ کردم، ولی متاسفانه نتونستم پیدا کنم که خواننده این آهنگ کیه است.
ما حالا چیکار کنیم؟ عجب وضعیتی افتادیم
ما اندر معماسیم دیگه.
حالا ما می‌گردیم ببینیم شاید بقیه همکارا که خاطراتی دارن از اون دوران، یا
اگر پیدا کردید به ما هم خبر بدید.
به شما هم خبر میدیم. مرسی. بیا بریم سراغ آقای طاهری. فکر کنم آقای طاهری بتونه هم با موسیقی آشنا. آقای طاهری عذر میخوام، معذرت میخوام از سر کار مزاحمتون شدم. یه ترانه بود که فکر میکنم از شما هم پرسیدن. این ترانه رو شما میدونید خواننده‌اش کیه؟ ما هر چی میگردیم نمیتونیم پیدا کنیم.
من حدس میزنم که یاسمینه، ولی به هیچ وجه مطمئن
نیستم.
یاسمین
چجوری ما الان مطمئن بشیم؟ ما برای برنامه میخوایم ازش استفاده کنیم بپرسیم که
از خود مردم بپرسیم،
همون سوالو میخوایم بکنیم، ولی آخرش خودمون باید جوابو بدونیم.
خب صبر کنیم اونایی که یادشون میاد به سن من قد نمیده ظاهرا.
سپاسگزارم، ببخشید وسط کار مزاحمت شدم. بیا نه بریم دنبالشون. سلام. نه اومدیم دیگه، همه اومدیم حالا. خب چطور راه ما شما رو دیدیم؟ اب نداره تو آسانسوری ملان دیگه، دیگه دنبالشون مجبور شدیم تا آسانسور بیاد. حالا که دارم میرم بالا. نه دارم زحمت میکنم صدامو. یه ترانه هست، نمیدونم شنیدین این ترانه هر رو که بچه دنبال خانندش میگشتن. یه ترانه قدیمیه، ما هی دنبال خانندش میگنیم پیدا نمی کنیم. خیلی قدیم. چی بود؟ جان لیلا.
جان لیلا یا
نای 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 جان لیلا نای نای جان لیلا. اینجوریه، هیچ کی نمیدونه.
استاد شجریان که نیست؟
نه خانومه خاننده.
نمیدونم.
خیلی قدیمی تر از این صحبت هست، یعنی از روی صفحه سنگی و اینا آوردنش تبدیلش کردن تا به امروز.
نمیدونی؟ از دیگران
من چه رسیدی؟ نه هیچ کس نمیدونه واقعا.
بعد اونا عصرش رو شنیدم؟
عصرش هم شنیدم.
بعد من سوال دارم، اونا که عصرش رو نفهمیدن بعد من با یه نوت تو قراره که بفهمم؟
بخواهی جان لیلا.
خیلی جان.
برسی آنا. سلام، ببخشید واسه کار من مزاحمشم، خیلی مسئله مهمه هانا جون، یه دقیقه توجه کن لطفا.
بله بفرمایید.
هانا یه ترانه ای هست، ما گیر کردیم نمیدونیم اسم خواننده‌اش کیه، بیا دوباره هم گوش کنیم ببینیم چطور میدونی.
خیلی هوش و حواس درستی ندارم، اسم خواننده یادم نمیمونه، در نتیجه فکر نمیکنم بتونم کمکتون کنم.
گلوم درد میکنه.
چی شده؟
گلوم درد میکنه.
آها خب حالا به نظرت ما چیکار کنیم؟
من فکر میکنم که بیشتر مهم
فکر میکنی از کی بپرسیم بهتره.
به هر حال جوان‌ترا هستن، میتونیم بپرسیم.
جوان‌ترا؟
نه ولی من به خاطر اینکه در این عرصه از موسیقی خیلی تخصص خاصی ندارم واسه همین فکر نمی کنم که بتونم کمکی کنم
بهت. یعنی اگه یادم باشه تو قبلا هم برنامه اومدی فقط هایده گوش میدی دیگه از اون. خیلی خب مرسی، خسته نباشی. آقای مصطفی سلام، ببخشید من مزاحمتون شدم وسط کار. یه ترانه است، ترانه خیلی قدیمیه، مال زمان خیلی قدیم، اون دور دورا. ما هر چی گوش میدیم میخوام تو برنامه استفاده کنیم. مسابقه است که شنونده ها زنگ بزنن جواب بدن بگن خواننده کیه یا اسم کار چیه. هر کاری میکنیم خودمون نمیتونیم پیدا کنیم کیه این خوانندش. شما یه تیکه‌شو گوش کنیم.
صاحب کومز من اینو اول نگه دارم.
نظر کارشناسی
شما؟
نه نمیشناسم.
نمیشناسین؟
ما چی کار کنیم ما رو به نظرتون؟
من حتی میخوام فراتر برم بگم می اولین بار من دارم این آهنگو میشنوم.
خب یعنی به نظر ما پخش کنیم بپرسیم بس شنونده ها به ما بگن؟
چرا که نه؟
حتی خودمون هم نمیدونی؟
چرا که نه؟
شاید اونا میدونن.
آره؟
متشکرم.
خواهش.
سلام. خوبین؟
خوبم.
چه عجب ما همدیگر دیدین؟
آره.
شیفت شب اومدی
بشه. پنجشنبه دیگر.
پنجشنبه دیگر. امروز میگن استودیو؟
آره امروز.
خب چه خوب، ما یه سوالی داریم در مورد برنامه ترانه ای میخوام اگه بشه با همدیگه دقیقش رو گوش کنیم. شما اگه میدونی اسم خواننده رو ما بگید، چون ما هر چی گشتیم پیدا نکردیم.
گمان میکنم پوران.
بالاخره یه نفر با تو هم عقیده است، فکر میکنه پورانه. مطمئن نیستیم ولی
یه خوردم فکرم شاید الهه باشه، ولی فکر میکنم بیشتر فکر میکنم پوران.
خیلی خوب، ممنونم از شما، سپاس که کمک کردیم. آتیس اخمار، جماعت ایرانی تحریریه که خودمون نفهمیدیم واقعا.
بیاریم
سراغ یانا. آره. های یانا.
Hi.
Can you help us? Do you have time for a second?
Second, yes.
Okay, very good. Can you listen to this song a little bit? And if you know the singer, tell me who's the singer. This is the music. Do you know the singer?
Let me think a little bit. Could it be Hanna Zagorova?
Maybe. Thank you for your time.
You are welcome.
Thank you.
خب این نتیجه جستجوی ما بود که آخرش هم به همکارمون یانا که اصلا موسیقی ایرانی رو نمیشناسه و نمیدونه خواننده های ایرانی رو نمیشناسه خط شد. اونم خیلی خوب حد زد، نزدیک حد زد. آره. ولی یه خواننده چکی رو به جاش گفت. به هر حال ما تا این لحظه خودمون نمیدونیم که خواننده این اثر قطعاً کیه. حدسای میزنیم، اینجوری نیست که حدس نزنیم. اونایی هم که خیلی مطمئنن و آروم آروم دارن مینویسن بر روی صفحه فیسبوک ما که خواننده این اثر کیست، اونا هم اگه خیلی مطمئنن این کارو بکنن. ولی خب در مجموع میبینم که یک جمعی داره شکل میگیره که همه از یک نفر اسم میبرن. به هر حال الان فرصتیه که تا شنیدن خبرها این ترانه رو بشنویم.
چهره از باد رشته قمر کن، آتش عشق من تازه تر کن. میسه تو بی وفا و جان.